بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و ارادت محضر شریف شما برادران و خواهران عزیز سروران، در درجه اول برای دستبوسی شما آمدم و اظهار ارادت به شور و شعور شما. یک قطعاتی از تاریخ‌های گذشته منطقه و ایران ما داریم که خیلی تلخ بوده. ایران فروشی، اسلام فروشی، خیانت به کشور، قراردادهای خائنانه که یکی دوتا نبوده، فقط ترکمانچای و گلستان و اینا نبوده، خیلی بیشتر. گاهی این سوال تو ذهنمون می آمده که خب حالا حکومت ها خائن یا فاسد یا ضعیف بودن، مردم کجا بودن در اون دوره ها؟ مردم بودن، اما نه در حد و اندازه شما بودن. درک و تحلیلشون از مسائل، اطلاعاتشون اصلا از مسائل خیلی ضعیف بود و نه علاوه بر این که بصیرت شما در هیچ ملتی امروز در جهان نیست و در تاریخ گذشته خود ما هم خیلی در این حد استثنایی. علاوه بر این که نسل‌های قبل ما می‌ترسیدن. حالا شما بین بعضی مسئولین یا به اصطلاح نخبگان ترس و تردید و تحلیل‌های غلط رو گاهی می‌بینی، قبلا ملت هم همینطور بود. یعنی واقعا نمی‌فهمید که نمی‌دونست که الان چه اتفاقی داره می‌افته، بعد چه عواقبی داره، مقدماتش چی بود. و افتخار می‌کنیم در دوره‌ای هستیم که شما هستید، شما مردم. حالا من که نیستم، شما که هستید 2300 سال بعد ببینید، یادتون بیاد بگید 200 سال پیش فلانی گفت. در تاریخ از شما به عنوان ضامن اصلی استقلال و پیشرفت و عزت ایران بلکه منطقه و جهان اسلام یاد خواهد شد. ما الان گاهی به یاد نسل‌های گذشته میفتیم، تأسف می‌خوریم که مردم کجا بودن، نخبگانشون کجا بودن وقتی کشور اشغال شد تو جنگ جهانی اول و دوم و میلیون‌ها نفر مردم ایران مردن، کشته شدن، کجا بودن؟ وقتی غارت میشد، خب دولت‌ها خائن بودن، ملت کجا بود؟ این ملتی که در انقلاب اسلامی آمد به میدان و کار رو یکسره کرد، انقلاب 57، در جنگ 8 ساله جلوی کل ابرقدرت‌ها و ارتش‌های جهان که پشت صحنه بودن ایستاد، در جنگ‌های داخلی و تروریسم و اینها و توطئه‌ها رو ملت به زمین زد، در نبرد 1 سال اخیر یعنی از جنگ 12 روزه تا الان که دیگه دشمن آمریکا، اسرائیل، انگلیس، اینا همه که تا حالا پشت صحنه بودن، هی صدام و منافقین و کمل دموکرات و داعش و اینا رو میفرستادن جلو، این دفعه دیگه خودشون مستقیم آمدن و هر دوبار شکست خوردن. شکست اصلی رو از شما و از فرزندان شما یعنی رزمندگان خوردن. او کودتای دیماه رو شما شکست دادید. کودتا دقیقاً کپی برداری از 28 مرداد بود، 32، منتها 1000 برابرش. زمانی که دولت مصدق رو سرنگون کرد آمریکا و انگلیس، کودتا کردن، آیت الله کاشانی رو گرفتن، نواب صفوی رو اعدام و شهید کردن، اون زمان کل اون چه که بهش میگن کودتای 28 مرداد در کل کشور چند هزار لات و چاقوکش و مامورای رکن دو و اینا بودن. اصلش هم تهران بود، جای دیگه اتفاق نیفتاد. یه مختصری مثلا مشهد، جای دیگه یه چند هزار لات و چاقوکش چماقدار رو ریختن تو خیابون و نیروهای مسلح پشتش بودن، مقاومت جدی نشد. بعضی میگن چه جور کودتایی بود، راحت ملت رو از صحنه ریختن بیرون با چاقوکشی و لاتبازی و رگ گردن زدن و تیغ موکتبوری و بنزین ریختن رو آدم و آتش دادن و اینا. همین کار رو در 17 و 18 دی 1000 برابر کردن، یعنی با چند هزار آدم مسلح که بعضیشون فقط برای پول آمدن، بعضی از همین گروهایی بودن که 40 چند سال آدم کشی و ترور رو اینا میکنن و برای اولین بار رسماً هم رئیس جمهور آمریکا هم نخست وزیر اسرائیل، حکومت اسرائیل رسماً گفتن ما بودیم. وزیر خزانه داریش گفت ما با بازی با ارز و دلار و تورم و چی چند ماه کار کردیم. خب بعضی مدیران و مسئولان هم در حد قوی نیستن و کارآمد که بتونن این توطئه ها رو عبور کنن و بلافاصله ریختن تو خیابونا، همون عین کودتای 28 مرداد. منتها این دفعه عرض کردم خیلی قوی تر، علنی تر، سازماندهی، مسلح و چند ماه قبلش موشکباران و ترور عده از رهبران و باز بعدش هم با ترور امام شهید و رهبران و فرماندهان. اینا یک در هزار احتمال نمیدادن پیروز نشن. اصلا باور نمیکردن شماها چند وقت الان؟ 6 ماه؟ اصلا باور نمیکردن تو دنیا یعنی چی؟ 6 ماه افتادی مردم میان تو صحنه. همه جا حکومت ها میخوان مردم رو تو صحنه نگه دارن، اینجا ملت میخواد حکومت رو تو صحنه نگه داره. یکی از این ژورنالیست های مشهور غرب گفته بود که آمده بود ایران، دیده بود همین تجمعات شبانه و خیابونی رو، میگفت مردم ایران از جنگ نمیترسن ولی تا صحبت مذاکرات و آتش بس و این چیزا میشه میترسن. این برعکس همه جای هم. بنابراین اتفاق بزرگی افتاد و انشالله بعدها تاریخ این روزها رو که می نویسن نسلهای بعد از شما به شما افتخار خواهند کرد که یه دوره بود که پدران و مادران ما بزرگترین توطئه های براندازی تاریخ معاصر رو به شیوه مردمی در هم شکستن. 3 تا مسئله رو که هم در رسانه های داخل خارج جهانی میبینم، اسم نمیخوام بیارم، اگرم از عرایض من ذهنتون به اسامی خاص رفت به اون مصادیق و اسامی توجه نکنید، به این طرز فکر توجه کنید. همین حرفهایی که الان میزنن، حالا او خائنین و عوامل دشمن من کار ندارن، افراد دلسوزی که میگن به نفع کشور است که همراهی کنیم با آمریکا، به خاطر اقتصاد و منافع ملی و امنیت کشور به حرف کنیم هرچی میگن، ما بنا رو بریم میذاریم هم اینا دلسوزانه است، قصد خدمت دارن، نخیانت، مشغول خدمت هم هستن. میخواییم ببینیم واقع بینانه در این 2-3 موضوع حرفایی که زده میشه چقدر منطقی است و چقدر واقعی است. نمیگم چقدر اسلامی، انقلابی، انسانی است، نمیگم چقدر شرافتمندانه است، چون بعضی میگن آقا ما خیلی حالا به شرف و انقلاب و اینا کاری نداریم، میخوایم مشکلات کم بشه. خب حالا ما ببینیم مشکلات ما چقدره، مشکلات دشمن چقدره، این مشکلات چجوری به وجود میاد و چجوری قابل حله. آیا روش حل مشکل همین پیشنهادی است که بعضی کردن و میکنه؟ با انگیزشون کاری نداره. هرچ کردم بنا رو بریم میذاریم که نیت خیر، ولی تحلیل اینجوره. تحلیل ها یکی از محورهایی که مدتی خیلی پرکوب گفته میشه اینه که تنگه هرمز چرا هزینه بدیم، چرا دعوا کنیم. تنگه هرمز اهمیتی نداره، تنگه هرمز خیلی مهم نیست. چند تا گزاره، تنگه هرمز اصلا مهم نیست. یک، این کاری که میکنید قانونی نیست، خلاف نمیدونم قوانین فلانه، اصلا نمیتونیم این کارو بکنیم، ارزشو نداریم، به ضرر خودمون بیشتره تا به ضرر متجاوزان و دشمن، اصلا خیلی نقشی نداره در مسائل اقتصاد غرب و سرمایه‌داری. هر 4-5 گزاره ای که عرض کردم به لحاظ کارشناسی داریم ما بحث میکنیم، اصلا انگار نه قرآن هست، نه نهج البلاغه هست، نه شهدا، نه انقلاب اسلامی، نه امام، نه اینا، هیچی. کارشناسی، کارشناسان خودمون طرفدار ایران هم نه، کارشناسان امریکایی، صهیونیستی، کارشناسان اروپایی که اونور قش میکنن، به لحاظ کارشناسی کدوم حرف منطقی است؟ من چند تا فقط نقل قول عرض میکنم. بعضی از کسانی که توی 40 چند سال جزو رهبران جریانهای ضد انقلاب بودن، من تا یه تهمانده شرفی داشتم، مکرر اینا گرایش های مختلف میگن ما اصلا با جمهوری اسلامی هم مخالفیم ولی حق با ایرانه، حق با جمهوری اسلامی است، قانونن و به لحاظ حقوق ملی و تاریخی و حرف درستی زده، ایران تنگه رو گرفته و رها نمیکنه و اصلا اگر رها کنه بعد ضربات سنگین اقتصادی و نظامی بعد خواهد آمد. یعنی هم تنگه هرمز، هم جبهه مقاومت، رزمندگان و مردان خدا در یمن، در لبنان، در غزه، در عراق، در منطقه، این اصلا این دوتا ما رو نگه داشته. اینا میخوان وانمود کنن که ما داریم هزینه اینا رو داریم میدیم. دقیقا به عکسه. اگر یمنی ها نبودن که خطوط نفت آرامکو و آمریکاییوس اینا رو از اون طرف تنگه باب المندب رو، اگر عراقی های مجاهد نبودن، اینایی که میلیون ها نفر آمدن زیر پیکر امام شهید و خانوادهش و نوهش، اگر حزب الله و مجاهدان لبنان نبودن، اگر تنگه هرمز دست شما نبود، اگر این موشک های پهبادهایی رو که امثال تهرانی مقدم ها و حاجی زاده ها و کیو کی، اگر تلاش های امثال قاسم سلیمانی و قاآنی و کیو کی در سپاه قدس نبود، الان شما رو تو چرخ گوش گذاشته بودن. از اون طرفش هم چیزی بیرون نمی آمد، خاکستر ایران بیرون می آمد. اگر این قدرت قصاص و مقابله به مصر و دفاعی ما نبود، این تهران رو صد برابر بیشتر از غزه له می کردن. نه آب و برق و گاز و امکانات و بنزین و غذا و جاده و پل و فرودگاه و خونه ها و هیچی رو براتون نمی گذاشتن. اگر بچه های ما نمی زدن موشک تو منابع نفتی آمریکا و اسرائیل و انگلیس در این کشورهای عربی، تمام پالایشگاه های نفت ما رو مار می زدن. اگر نترسن که آب و برق و زیرساخت های ما رو اگه بزنن چیزی براشون در اسرائیل و منطقه نمی مونه، یک ساعت معطل نمی کنن. اصلا اون چیزی که ما رو نگه داشته که وسط جنگ با بزرگترین قدرت های جهان هستیم و بلکه بگه انا ما یک سال داریم با آمریکا و اسرائیل می جنگیم و شب نشینی داریم و داریم صحبت میکنیم و مثلا کسی نمیفهمه اینجا جنگه. اگر تداوم ما در لبنان و غزه و یمن و عراق و حتی افغانستان، پاکستان، حتی دورتر در کل جهان اسلام، حتی دورتر در خود اروپا و امریکا، اگر اینا نبود، اینا نگرانی نداشتن، اینا میامدن با شما مذاکره بکنن، مذاکراتی که حتی یک تجربه مثبت ما نداریم از هیچ مذاکره با اینا. نه ما، آمریکا و اسرائیل در این دهه ها، آمریکا در این یک قرن، اسرائیل توی 70-80 سال، اینا ده ها و صد ها مذاکره و پیمان نامه امضا کردن با کشورهای مختلف، به هیچ کدوم وفا نکردن. این چیزایی که دوستان ما با حسن نیت خواستن به اصطلاح تو تفاهم نامه امضا و تعهد از آمریکا بگیرن، چی بود؟ باید پولای ما رو بدی، علیه ما دیگه توطئه نکنی، نجنگی، کودتا نکنی، اذیتمون نکن. اینا دعوا نداریم با هم. فرض این بود که آقا تو برو دنبال کار خودت، من میرم دنبال کار خودم. دعوا نکنیم، مثل که مثلا دو نفر همسایه یا دو تا شخص تو خیابون با هم دیگه چی میکنن، آقا دعوا نکن. طرفت کیه؟ طرفت یه رژیمیه که 200 خورده ای سال آمده، 200 خورده ای جنگ رو انداخته. طرفت یک رژیمی است که از جنگ جهانی دوم که ارتشش وارد ایران شد تا انقلاب 57 از ایران نرفت و از کودتای 28 مرداد کل ایران تحت کنترلش بود، همطور که الان عربستان و قطر و امارات و اردن و همه اینا تحت کنترلش. 70-80 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی تو ایران بودن، همه چیز ایران تحت فرمان اینا بود، از ارتش، ساواک، رادیو تلویزیون، مجلسش، دولتش، ارتشش، حتی خود شاه هم کاری نبود. با اینا میگید که آقا ما با شما دعوا نداریم، شما باید زندگی خودتون رو بکنید، من باید زندگی خودمون رو بکنم. مثل که مثلا آمریکا یک کشوری، مثلا مثل سوئیس، مثلا اسپانیا، مثل کره، بابا این کشور اصلا بقا و موجودیتش جنایت و غارت و خونریزیه. اینا اگر 20 سال جنگ نباشه اقتصادشون از هم میپاشه. اصلا این یک رژیم سرمایه‌داری جنگ سالاره، با غارت سر پا ایستاده. اینا بدهکارترین کشور دنیا در کل تاریخ بشره. اگر نره ونزوئلا رو نگیره، نفتش رو ایران رو نگیره، امارات و قطر و اینا دستش نباشه، فلان کار نباشه، اینا 6 ماه دوام نمیاره. این ثروتمندترین کشور جهان در واقع غارتگرترین کشور جهانه، نه ثروتمندترین کشور جهان. و سوار شده روی ذهن‌های ضعیف، تحلیل‌های سطحی، افکار عوامانه که اصلا کارشناس نیستن تو مسائل سیاست بین الملل، اقتصاد، تو هیچی کارشناس نیستن. سخن بسیاری از کارشناسان متخصص هم نمیشنون، قصدشون هم خوب. بعضی از همینایی که عرض کردم مخالف بودن شدید، ها حالا من اسم اشخاص رو نمیبرم، اونایی که تو دهه 60 و 50 و 70 و اینا به خصوص 60 تو صحنه بودن یادشونه، میدونن این اشخاصی که من دارم نقل قول میکنم ازشون، اینا چقدر آدمای مؤثر منفی بودن و هم خیلی پیرو داشتن. تو همین تهران راهپیمایی علیه انقلاب رو انداختن و بعد جنگ مسلحانه شروع کردن، هزاران نفر رو کشتن و اگه ملت نبود هرج و مرج و آدم کشید سالهای سال ادامه پیدا میکرد، ملت نرو تارومار کرد. بعضی از رهبران سابق اینا که از اونها هم جدا شدن، ببینید میگه با جمهوری اسلامی ما مخالفت کردیم 30-40 ساله، ولی اگر به وجدان خودمون رجوع کنیم میبینیم در تاریخ ایران هیچ رژیمی، هیچ کدوم از این سلسله ها و خانواده ها و اتپا، هیچ سلسله، هیچ رژیمی در تاریخ ایران نمیشناسیم که اینطور ایران رو به عزت و قدرت برسونه و از مصالح کشور و منافع ملتش دفاع کنه و در این سطح هزینه بده، یعنی رهبرش رو بکشن، فرماندهاش رو بکشن، میدونه ترور میکنن با عروسش و دامادش و نوش رو همه میگه بزنن. این آقای گلپایگانی گفت تو تلویزیون که بهشون چند بار گفتن، خود منم گفتم که آقا همه میدونن اینا، بارها گفتن میزنن، اینا وحشی هم میزنن، اینا اصلا قوانین بین الملل سرشون نمیشه. با این بچه ها خانواده، همین نوه کوچولو قشنگش هم تو بغلش بوده، ایشون گفته ما انشالله هممون با هم شهید میشیم، هممون با هم شهید میشیم، ما باید شهید بشیم، اگر خون ندی ایران استقلال و عزت و پیشرفت نخواهد داشت. یه عده‌ای باید فدا بشن، یه عده‌ای فدا میشن، یه عده‌ای دیگه بعداً میخوام بیام سر سفره خون اونا بنشینن. خب این شخص میگه که اهمیت ملی کردن تنگه هرمز از ملی کردن صنعت نفت در زمان مصدق مطمئناً کمتر نیست بلکه بیشتر است، و من از حدی ایران میخوام به وسوسه کسانی که در داخل کشور هی میگن آقا ول کنیم، بازش کنیم، بریم مذاکره و فلان اینا، گوش نکنیم، چون بعدش چنان ضرباتی خواهید خورد. یعنی کافیه ای گردنه احد رو رها کنی، پیروزیت میشه شکست. آخه از نظر اقتصادی چقدر نقش داره؟ ببینید در داخل کسایی گفتن که اصلا تنگه هرمز برای آمریکا و غرب اهمیت اقتصادی نداره، مسیرهای جایگزین دارن. کدوم مسیر جایگزین داشتن؟ خودشون دارن میگن که تا چند هفته دیگه تنگه بسته باشه فروپاشی اقتصاد ایالات متحده شروع میشه و اروپا، البته به جای دیگه دنیا هم صدمه میزنه، ولی دیگه چاره نیست. وقتی وای میسن نگاه میکنن جنایات و ظلم رو میگن بی‌طرفیم، خب دیگه یه عده‌ای هم توی آتش میسوزن، نباید فقط ملت ما که بسوزن، ما وای میستیم تا حالا شما های کمی بسوزید، تا حالا شما بیخی خیر ما رو گرفتید، حالا ملت ایران یقه شما رو گرفته. یکی از مسئولین مهندسی نفت ایران میگه من از اینایی که میگن تنگه رو ول کنید و برید مذاکره و یا برگردید به تفاهم نامه و نمیدونم اینا، من از اینا سوال میکنم، ما 30-40 سال تحت شدیدترین تحریم های جهانی، از جامعه آمریکا و اروپا ما مقاومتریم، ما 30-40 سال واکسینه شدیم. ببین مثل یک گیاهیه که وسط بیابون بار میاد، زیر آفتاب آب نیست، مشکلات هست، این دیگه به این آسونی ها از بین نمیره، 10 تا طوفان بیاد این میمونه. اما او که تو گلخونه درستش کردن با پول مفت نفت دیگران، یه نسیم میاد کارش ساخته است. روز 5-6 جنگ بود، خبر آمد که مردم تو امارات، همینا که این برجاشو نمیدونم برج چی و برج خلیفه و فلان و یه دم عقلشون به چشمشونه، همون 4-5 خیابون و برجا رو میبینن، نمیفهمن که اینا همون برجا رو هم خودشون عرضه ندارن بسازن، پول مفت نفت دارن غربیا غارت میکنن و خود این شیخا و شیخکاشون، و 4-5 ویترین ساختن برای کسایی که عقلشون به چشمشونه، مثلا میره فرودگاه قطر، ابوظبی، دبی، آب پیشرفت کردن، 4 برج میبینه، برو 5 خیابون رو برتر ببین چه خبره. تو همین کشورها مردمشون گاز ندارن، خیلیشون هم تو خونه ها گاز نیست، مرکز گاز جهان. تو عربستان 40% مردم زیر خط فقرن. خب این عربستان، قطر، همه امارات روز 5-6 جنگ بود، همون ایام بود، ریختم توی مغازه ها، مردم غارت کردن، همدیگه رو میزدن کتک، همینا که میگفتین خیلی ثروتمندن. 7-8 روز پیش که یمن زد، یمنیا زدن آرامکو و اینا رو، یه فیلم اومد از مغازه های عربستان، نمیدونم دیدین یا نه، توی این مغازه ها و سوپرای مغازه های عربستان تمام طبقه ها خالی دارن میزنن همون. این صحنه ها رو منتظر بودن تو ایران اتفاق بیفته. اصلا یکی از بحثاشون این بود که چرا نشد، ما که تحریم که بود فشارم بیشتر شد، ترورم کردیم، جنگم کردیم، اختشاشم کردیم، همه کارا رو کردیم. اصلا یک جا توی ایران، حتی توی یک شهری شهرستانی، یک جا ندیدیم مردم حمله کنن به یک مغازه یا سری که میخواد یه چیزی رو بخرن با هم دعوا کنن، در حالی که این اتفاق در آمریکا افتاد، این اتفاق در یکی دو کشور اروپایی افتاد، فیلماش هست الان تو همین یک سال افتاد. بعد اینکه در اوکراین گاز و روسیه و اینا نرسید، ریختن تو خیابونا مردم تو همین آلمان فرانسه اینا نیمکت‌های توی پارک‌ها رو می‌کندن تیکه تیکه، می‌بردن خونه به جای هیزم، چون برگشتن به عصر حجر که گرم بمونن. این خبرها رو اینجا بحث نمی‌کنن. ببین آماری که چند همین اخیراً دادن خود نهادهای رسمی آمریکا که میگه نزدیک 40% مردم مجبورن بین یک صبحانه خوب یا دارو برای درمانشون یا اجاره خونه یکی رو انتخاب کنن. این خبرها منتشر نمیشه، بحث نمیشه که چی برای چی. رقیب ترامپ تو انتخابات سندرز بود، یک سناتوری تازه، اون مثلا چپه، اونها چپاشون هم سرمایه داره، گفت که به ترامپ گفت ما در امریکا یک نفر میخواد بره پیش یک پزشک عمومی، زکام، یک سرماخوردگی معمولی داره، 23 روز طول میکشه تا بتونه بره پیش یک پزشک عمومی، بعد تو میلیاردها پول ما رو برمیداری میبری و روبر یا میدی به اسرائیل. آمار خانواده هایی که خونه ندارن، اجاره نمیتونن بکنن، آمار 50 و چند میلیون گشنه دارن که هر روز کوپن سوپ و نان دولت بهشون باید بده، اگر نده 2 روز گشنه بمونن، شورش میکنن یا از گشنگی کنار خیابون میمیرن. آقا اقتصاد پیشرفته آمریکا و این هم محصول همین قارت همین هاست. یعنی شما همین تنگه هرمز و باب المندب، کانال سوئز و اینا رو، بعد گرانی، تورم، مشکلات، دعوا تو خیابونای آمریکا، اینا ببین چه خبره. همین الان بنزینشون گالونی شده نمیدونم مثلا 4 تا 5 تا که مثلا در روز میگه 150 دلار کمتر بیشتر دارن از پا در میان، همه ملت دارن فوش میدن. اصلا اگه این آمریکایی‌ها اون اروپایی‌ها نگه به جای ما بود، ملت ما بودن، چیکار می‌کردن؟ تا حالا پوست همدیگه رو کنده بودن، پوست همدیگه رو کنده بودن. ترامپ گفت وقتی تنگه هرمز رو باز شد بعد چی تفاهم نامه، دیگه فکر تموم شد و نجات پیدا کرد، آمد گفت که ایران تورم رو وارد آمریکا کرد. این حرف ترامپ و گفت ظرف همین چند هفته 3-4% تورم در آمریکا رفت بالا. اینا اینقدر آسیب پذیرن، دعوا داریم، دعوای شخصی، آقا ما دعوا نمیم، شما هم دعوا نمیم، بیاین روبوشی کنیم، روی همدیگر ببوشیم، هر کی بره خونه خود. اون میگه خونه خود من یکیش ایرانه، ایران یکی از ایالتهای اینا بوده، خونم اینجاست. میگه همینطور که قطر، عربستان، اینا همه رو میدونی، اینا رو 80 سال پیش همه اینا رو گرفتن. تو جنگ جهانی دوم آمریکا، انگلیس، فرانسه و روسیه تزاری، روسیه کمونیستی، او در جنگ اول، کمونیستی در جنگ دوم، این 4 تا کل جهان اسلام رو گرفتن. یعنی نه حکومت‌های قوی، نه ملت‌های قوی و مقاوم، نه ارتش‌های قوی. تو دو تا جنگ جهانی ظرف 30-40 سال کل جهان اسلام اشغال شد، از همین هند و افغانستان، پاکستان تا فلسطین سهم انگلیس شد، شمال آفریقا، سوریه و نمیدونم الجزائر، مراکش، تونس، فلان، اینا سهم مال فرانسه شد. این کشورهای بالا هم که دست روسای کمونیست بود، ایران هم سهم انگلیس شد. اولین کشوری که زنجیر بردگی رو پاره کرد در این 80 سال بعد جنگ ها ایران بود، انقلاب اسلامی. حالا داره کل منطقه از چنگشون خارج میشه، جبهه مقاومت یه مرتبه داره کل این منطقه که مهمترین منطقه است برای اونا، هم به لحاظ نظامی استراتژیک، هم به لحاظ سیاسی و دینی، چون میدونید تمام ادیان بزرگ، پیامبران بزرگ همه تو این منطقه بودن. پیامبران بزرگ از فلسطین تا حجاز و یمن و بخششون در ایران. البته اینکه بعضیا میگن همه پیغمبرها برای چی در خاورمیانه بودن، اینجوری نیست. قرآن میفرماد هیچ جامعه بشری نبود الا اینکه نبی یا صدای ما به اونها رسیده. ولذا هر جای دنیا برید یه دین و معنویتی هست، منتها با خرافات و شرک و اینا مخلوط شده. ولی خب تجمع اصلی جمعیت بشری و تمدن تو همین منطقه بوده. دقت میکنید؟ جمعیت اصلی و تمدن. به همین دلیل پیامبران بزرگ اینجا. لذا هر اتفاقی که تو خاور، به قول اونا خاورمیانه، یعنی از فلسطین تا ایران و حجاز و مصر، تو این منطقه هر اتفاقی بیفته بعد از یه مدتی مسیر کل جهان رو عوض میکنه، چه به لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی، همه جا. به همین دلیل اینجا خیلی مهمه و اینا کل تکیهشون به این منطقه است و ایران زده زیر تکیه‌گاهشون. حالا دقت کنید، کشورهای عربی در واقع آمریکا میگفت من مواظب شما هم در برابر ایران، میلیاردها دلار اینا رو مکید به اسمی که بین اسلحه بخرین، بین پایگاه من میزنم چکار کنیم و فلان. بعد معلوم شد که کشورهای عربی سپر شدن برای اسرائیل، چون حاکمانشون نوکران اینا هست، متحده با اینا هست. شما میدونین این رژیم های عربی منطقه، کشورهای نفتی، اسناد لانه جاسوسی هست، وقتی انقلاب داشت پیروز میشد، مقامات عربستان، امارات، کویت، همه اینا ها به آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها میگفتن نذارید این انقلاب پیروز بشه در ایران. سال 56-57 نذارید اینا پیروز شن. اگر اینا در این انقلاب، این مردم در ایران پیروز بشن، بقیه ملت‌ها هم به هوس میفتن. انقلاب رو اصلا لازم نیست کسی صادر کنه، خودش صادر میشه، خودش می حرف حساب، حرف حق منتشر که بشه برسه، ملت‌های دیگه میگن ها این درسته. و همین اتفاق افتاد. همونا که از رژیم پهلوی دفاع میکردن نشد، تو جنگ صدام همینا میلیاردها دلار اسلحه های صدام پولشو همینا دادن. اصلا کل نفت اینا رو باید بزنن. 100 سال این نفت آمده تماما علیه منافع ملت‌ها و مسلمین و خود مردم عرب و جهان تمام شده. اینا فقط سوخت اقتصاد سرمایه‌داری غرب و ملیتاریزم و ارتشای اینا شده برای زدن دنیا. می‌دونید خیلی از این توطئه‌های تروریستی و اینایی که گروهک‌های تجزیه طلب و منافقین و این تیپا داشتن، میلیاردها دلار پول اینا رو همین رژیم‌های نفتی داده. یعنی به منافقین، همین مجاهدین خلق، به کمله دموکرات، کردهای تجزیه طلب، تجزیه طلبی در بلوچستان، گروه‌های تکفیری، آذربایجان از ایران جدا بشه، کردستان جدا بشه، خوزستان جدا بشه، بلوچستان جدا بشه، چی جدا بشه، پول این گروهک‌های که توی غذایا بودن پولاشو همینا کشورا میده، همین عربستان، امارات، قطر. چه بعد تو جنگ با داعشیا، اتفاقی که در عراق و سوریه افتاد که اصلا دو سوم عراق و سوریه رو گرفتن، داشتن میآمدن به سمت نجف و کربلا، تموم شده بود کل او اسلحه، پولا، اون نیروها، هزینه‌شون، لباساشون، فیلمبرداریاشون، تجهیزاتشون، ماشیناشون، همه اینا رو همین کشورهای عربی دادن. توی جنگ غزه و لبنان اینا به اسرائیل پول دادن که حماس به حزب الله رو بزنید، پولش با ما. توی جنگ 12 روزه تا الان اینا با همون پولایی که دادن به آمریکا اسلحه آورد، که گفت اینا از شما دفاع کنن، همون اسلحه ها رو آمریکا همشو در دفاع از پایگاه های خودش و اسرائیل خرج کرد. ترامپ مثلا کارش دزدیه، مثلا لاشیه، سرگردنه بگیر. خودش موشکاشو اینا تموم شده، خودشون دیگه علنن میگن 80% موشکامونو ما زدیم، تموم شد. اگر یه جنگ بزرگ دیگه راه بیفته، دیگه جلوی حتی یک موشک ایران رو نمیتونیم بگیریم، یعنی دیگه میتونه نقل بارون کنه هر جا رو بخواد. ما اول هر 10 تا موشکی میزدن ما مثلا 4 تاشو 5 تاشو میگرفتیم، این آخر کاریا یه موشک میزدن جلوش رو نمیتونیم بگیریم. میدونین این خبر درز کرد در آمریکا؟ ترامپ 3 بار تا حالا گفته اینایی که این خبر رو درز دادن اینا رو به دادگاه میکشونم، حکمشون هم اعدامه، چون به آمریکا خیانت کردن، جاسوسن. برای چی لو دادین که ما دیگه موشک نداریم؟ بعد از همه این حرفا، چون این کشور عربی هم هرچی موشک بود زدن، گفتن ما الان چیکار کنیم، خودش موشک نداره، گفته من به شما موشک میدم که برای که از شما دفاع بشه و اینا، یا 500 میلیون دیگه، یک 2 میلیارد دیگه باید بسلفین اینا که بیان مواظب تو باشن. تو مواظب پایگاه های خودت نتونستی باشی، تمام پایگاه هاتو زدین بچه های ما. تو چند صد تا کشته دادی، میگی 13 تا، گفتی 17 تا، بعد کمم کرد، 3-4 تا از اونا زنده شدن مسکی دوره. آمار ندادی، آخرین آماری که مجبور شدید بدید گفتی 600-700 تا مجروح و معلول دادی. هر چی میگه شما چند برابرش کنید. بعد حالا آمده میگه که یک پول بدید تا من موشک بهتون بدم. بفهم این موشک ها، میگه هم پولشو بدین، هم اون موشک ها که میاد باز از اون موشک ها از خودش و از اسرائیل دفاع میکنه. چون خود همین رژیم های عربی بعضیشون گفتن ای بابا 40 ساله هی به ما میگن آمریکا آمریکا، ارتش آمریکا و فلان، آمریکا مواظب ما، دشمن ما ایرانه. اصلا براش ما مهم نبودیم. هر جا منافع خودش بود آمریکا جنگید با ایران. جایی که نفعی به حال آمریکا خیلی نداشت تو کشورهای ما از ما دفاع نکرد. اصلا آمریکا نه میتونست نه تونست دفاع کنه، نه ظاهرا میخواست. ما این وسط گوسفند قربانی. حالا باز گفته پول بدین این موشکا بیاد، که باز همین موشکا رو برای خودش با پول اینا دوباره. اصلا کارشیه. زمان شاه هم هر چی اسلحه به ایران میفروختن همینطور بود. میدونید بیشترین خریداران اسلحه در دنیا همین عربستان و امارات و همینها هستند. وقت ارتش ندارن که بجنگن. اصلا با شما با کی میخواییم بجنگن؟ شما فقط این پول و اسلحه ها و مزدور استخدام کردید. یکی تو سوریه و عراق برای جنگ داخلی و تجزیه، علیه غزه و لبنان، علیه یمن و اینا رو خواستید مصرف کنید. وقت امام شهید گفت که حالا این اسلحه ها رو میارید، البته عیبی نداره، انشالله بعد این اسلحه ها به دست مجاهدین اسلام میفته، یعنی شما سقوط خواهید کرد. شما رو آمریکا نگه داشته بود تا الان، الان خود آمریکا خودش رو نمیتونه نگه داره. ببینید اینا پیروزی های بزرگیه. آقا تنگه هرمز مهم نیست. چطور مهم نیست؟ این کشورهای عربی اکثر نفتشون از همین طریق باید بره و اقتصاد آمریکا و اسرائیل و ناتو، فرانسه، انگلیس، اقتصاد اینا به گاز و نفت و سوخت و انرژیشون مربوط به همین جاهاش. دو تا راه در رو دارید از اون ور، لوله کشی ینبو و اونا، اونا رو هر وقت لازم شد دوستان یمنی در خدمتتون هستن. تا حالا یک سره زدید، 100 سال زدید و کشتید و غارت کردید، از به بعد باید بخورید. این قانون جدیده. آقا تنگه هرمز قانونی نیست. یعنی کدوم قانون؟ کدوم قانون؟ آمریکا کدوم کارش قانونیه؟ اسرائیل به کدام قانون قانعه؟ انگلستان، فرانسه، اصلا قانون چیه؟ اینا خلاف قوانین همین نوشته خودشون به عراق حمله کردن، به افغانستان حمله کردن، به سودان حمله کردن، به سومالی رو بمباران کردن، به یمن حمله کردن، به لیبی حمله کردن، به افغانستان حمله کردن. ما 11 میشیم. فقط ما نیستیم که آقا شما گفتید مرگ بر آمریکا حمله کرده. اینا کدوم قوانین بین الملل اینا رو گفته؟ این 77,000 هفتاد و چند هزار مردم بی سلاح رو، بی دفاع رو هولوکاست قتل عام کردید که هنوز چند هزار جنازه اینا زیر آواره. 40,000 زن رو کشتید، 20,000 کودک رو کشتید، 20,000 کودک رو کشتید. بعد اینجا یک خانمی جلوی دوربین همه داشتن میدیدن، داشت صحبت میکردیشون، بعد یه مرتبه افتاد و از دنیا رفت. حالا یک مرتبه ضد زن، زنان رو کشتین، همه رو چکار کردین فلان و اینا. بعد 30,000-40,000 50 چقدر زن و کودک رو آنلاین جلوی چشم جهان قتل عام کردن. هنوز هم میدونین الان اونجا به اصطلاح آتش بس شده، هنوز دارن آدم میکشن. یعنی همین آتش بس اخیر که تمام شده، یونیسف دیروز گفت در این 300 روز 300 تا کودک و نوزاد فقط کشتن. اینا قانونیه. اصلا تنگه هرمز به تو چه مربوطه؟ طبق کدوم قانون بین الملل آمدی اینجا؟ همه تنگه های دنیا مال شماست. امام یه وقتی گفت آمریکا پا میشه میاد تو خلیج فارس، میگه به خاطر منافع آمریکا آمدیم. گفت منافع آمریکا تو خلیج خلیج خوکا و اون دورور خودتونه. خلیج فارس به تو چه مربوطه؟ اگر قرار تو منافع تو خلیج فارس باشه، ما منافعمون در سواحل آمریکا باید تعریف کنیم. قشنگ میره رئیس جمهور یک ونزوئلا رو ورشته که 2 بار تو انتخابات اون با نظارت به اصطلاح بین المللی خود همینا رأی آورده، قشنگ میدوزنن میبرن. زنش رو دیدید تو داد آورده بودن نشون دادن، تمام سر صورتش کبود بود، خانم همین مادورو. قشنگ اصلا کاری میشه از حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زندانی فلان، اصلا همش مسخره. اخی ادن کودک، حالا چیز دیگه ای نمیخواد اینجا. آقا قوانین بین الملل، سازمان ملل، مواظب باشیم حقوق بشر یه وقت چیز نگن به ما فلان، یه چیزی بگو که او قبول کنه. آقا اصلا او فقط یه چیز رو قبول داره، که شما بگی غلط کردم. تازه بعد که بگی غلط کردم، میگه خب غلط کردی، حالا باید مجازات بشی. امام گفت اگر تسلیم بشید و شکست بخورید، اینا برگردن تو ایران، آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، اسرائیلی‌ها، بلایی سر ایران میارن که سر هیچ کشوری نیاوردن، برای که درس عبرت برای بقیه بشه. ممکنه دیگه تا 500 سال دیگه نذارن کسی نفس بکشه اینجا. ما بحثمون مربوط زندگیه. بعضی میگن آقا حالت نجنگ نسلحه. کدوم نجنگ و نسل؟ این بزرگترین جنگ تاریخ ایرانه. ایران هیچ وقت نه زمان مغولا نه زمان قبلی ها با جنگ با روم و یونان و اینا، زمان هخامنشی و ساسانی و اینا، هیچ وقت مهاجمین به ایران به اندازه اینا قوی و وحشی نبوده. مثلا چنگیز این اسلحه ها و ناوه ها و موشک ها و پهبادا و رسانه ها و جاسوسی الکترونیک و اینا رو مگه اونا داشتن؟ اصلا تا به حال ایران با چنین هجوم و خطری مواجه نشده بوده و پیروز شد. تا الان برنده این ماجراها ایرانه و جبهه مقاومته. شهید دادیم، بازم شهید خواهیم داد، بازم خواهیم داد و شهادت بهترین مرگه. شهید نشی میمیری، باید انتخاب کنیم. هممون میمیریم، یا رو تخت بیمارستان زیر سرم، یا تو خیابون تصادف میشه، یا فلان. ته خط همه اینه. اما اونایی که زیبا زندگی کردن و زیبا مردن، اینا برنده هن. ایشون گفت، امام شهید گفت، گفت شهادت مرگ تاجرانه است. شهید روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده، چون عمر که در هر صورت میره، چه بهتر اینجوری بره. خب بله شهید خواهیم داد. ضمناً به شما بگم همین لحظه ای که اینا دارن لبخند میزنن، چون از دو سه روز احترام خیلی مؤدب و مهربون شده، از وقتی که دیگه گفتن آقا هیچ غلطی نمیتونی بگو. خود مشاورین همه دیگه تو آمریکا و اروپا میگن آقا این احمق آمریکا رو انداخت توی یک چاه تاریخی که تا حالا نیفتاده بود، الان اصلا نمیدونیم چه کار میشه کرد. الان آخرین توصیه ها بهش اینه که الکی بگو برنده شدیم در رو. الکی همینجوری سه دو نفر طرف گردن کلفتی میکنه، میاد دعوا، فکر میکنه با یه سیلی او رو میزنه، بعد میبینه طرف داره میزنش، بعد اشاره میکنه که آی بیاین جلوی منو بگیرین، دیدیم لاتبازی در میاره، نه بذارین بزنم، اصلا کسی نگرفته، کسی تو رو نگرفت، تو داشتی میزدی ولی خوردی، نه آی بیاین دست، نه جلوی من نگیرین، منظورش اینه که جلومو بگیرین. بعد در الان همه دور و بریاش رو مخالفش میگن هم آبروی آمریکا رو تو دنیا بردی. همه فهمیدن ما ضعیفیم. ما بعد بمب اتم ژاپن و جنگ جهانی تو دنیا تا الان 70 80 سال همه از ما میترسیدن. شوروی، روسیه، چین و همه و اروپا همه از ما میترسیدن. ما پخ میکردیم تموم میشد. گفتید این چقدر بی درد سر رفتیم ونزوئلا رو گرفتیم. میدونین تو همین چند هفته ای که اونجا رو گرفتن 13.5 میلیارد دلار نفت ونزوئلا رو بالا کشید. بعد اونجا زلزله شده، چند ده هزار جنازه میگن زیر آوار هنوز. بهش گفتن آقا از این میلیاردها دلاری که داری میبری میشه بخشیشو بدین ما خرج این زلزله زده و مصیبتاتو بکنیم. گفت حالا شاید 100 میلیون دلار شاید بدم. اونم نداد، یک دلار به اینا نداد. میشه رفت. بعدم میگه ایرانم بعدی نوبت ایرانه با یک همچین کسانی که تو منجلاب گیر افتاده، چون اگه بگی تو گل گیر کرده باز نمیرسونه مطلب رو، باید او مثل خرش هم بگی. بهش میگن که فکر نکردی که ایران عراق و افغانستان و سوریه و یمن و لیبی و فلان فلان نیست؟ میدونید همه اول فرمانده های ارتش آمریکا گفتن آقا ما نمیتونیم. همه شون رو گذاشت کنار. یادتونه 7-8 تا ژنرال های درجه یک فرمانده ارتش نداری؟ الان فهمیده که اونا درست میگفتن. میگفتن آقا از دور ادا در بیاری، اولدرون بولدرون کن، تهدید کن. و از اون مهمتر به ترامپ گفتن یه جوری به یک بهانه ای الان میدونین منتظر یه اتفاقی بیفته بگه پیروز شدیم، پیروز شدیم، برگردیم مارش پیروزی. دقت بکن منتظر یه چیزیه. حتی تو داخلم یه عده بالاخره بهانه های بهش میدن. مثلا الان اگه ایران اعلام کنه تنگه هرمز بازه، بشینیم بعدن صحبت کنیم. این میگه خب ما دیگه همون چیزی که ما می‌خواستیم شد. مثلا قبلا که بحث تنگه هرمز نبود، تو گفتی میای هسته‌ای رو چیکار می‌کنی، ایران رو تجزیه می‌کنی، ایران رو می‌کنیم جهنم، عصر حجر، این کارا رو می‌خواستی بکنی با ما که. اونا که صداش در نمیاره، حالا میگه هم فقط تنگه هرمز رو وا کنن ولو 48 ساعت. من بگم ما بردیم برم، بعد باز دوباره خواستیم ببندیم. اینجوری شده. وقت ما ملت ایران با این قدرت، با این مقاومت، با این پیروزی‌های بزرگ که دنیا داره اعتراف می‌کنه، الان همه تا الان همه میگن ایران برنده ماجراست و آمریکا و اسرائیل ضعیف‌تر از قبلن و شکست خوردن. ایران همه شون میگن و این جالبه، اونا خودشون میگن ما، یعنی خودشون در موضع ضعفیم، یه عده در داخل میگن نه ما در موضع ضعفیم. تعارف چرا میکنیم؟ او میگه بابا ما هیچ غلطی نکردیم، اصلا دستاوردی نداشتیم، از قبل از جنگ وضع بدتر شده برای اونا. اینجا یه عده میگن نه شما وضعت خیلی خوب شده، وضع ما بد شده. تواضع خیلی میخوان بکنن اینا، خیام کنن یه ادب دیپلماتیکه. او در بدترین شرایط هر روز توییت میزنه که اصلا میگه جنگ نیست، یه عملیات ما کردیم تو ایران. جنگ چیه پس؟ موشکات تموم شده، جنگ نیست. ناوها تو آوردی 2300 کیلومتر جلوتر، جرئت نمیکنی بیای. برای اولین بار از کل خلیج فارس و دریای عمان ریختیم بیرون. آمار کشته ها تو اعلام نمیکنی. تمام پایگاه ها تو 7-8 تا کشور 25 تا پایگاه تو با خاک یکسان کردن. این جنگ نیست. جرئت نمیکنی نیروی زمینی بیاری. نیروهات ورداشتی از این کشورهای همسایه کویت تا کجا و امارات بردی اردن. باز از اونجا هواپیماهاش نیروهاش برد عقب‌تر، برد تو اسرائیل. بخششو برده تو بلغارستان. بخششو برده تو قبرس. ولی ببینی چجوری حرف میزنه؟ نه ایرانی ها بچه های خوبی هن، هرچی ما میگیم به حرف میکنن، به ما احترام میذارن. ایران تموم شده، بیاین تیکه تیکه هر کی هر جا میخواد سرمایه گذاری کنه، پول برداره از ایران، بیا تقسیم کنیم. میگیم اینجوری حرف میزنه. روزی 6 تا توییت ضد هم، یعنی 100 بار تا حالا گفته تنگه هرمز آزاد کاملا، همین امروز هم گفت تنگه هرمز دست ماست کاملا هم بازه. 2 ساعت بعد میگه ایران بیا مذاکره کنیم برای تنگه هرمز. وقت افکار عمومی در آمریکا هم میدونید خیلی احمقان. من 2-3 بار اونجا تو دانشگاهاشون ایالت‌های مختلف بودم، هم واشنگتن، نیویورک، لس آنجلس، با دانشگاهی‌هاشون حرف می‌زدم. حتی استادای دانشگاه و دانشجوهاشون اغلبشون مسائل سیاسی سرشون نمی‌شستن. گاولان مردم در آمریکا شعور سیاسیشون 1/3 شماها نیست، 1/3 مردم ما نیست. میری تو نونوایی می‌بینه او شاطر داره با یه پیرزنی که نون می‌خره دارن راجع به مسائل خاورمیانه تحلیل می‌کنن که الان چجوری قضايا به نظر در کجا چی میشه. اون میگه نه اینجوری نیست و اینا. حالا شما بره با این مردم ها اینا حرف بزن. یه مصاحبه کرده بودن که از این رسانه اینا با تو خیابونای آمریکا با مردم علیکی خوش که به این یارو رای دادن. بعد میگه که ترامپ خوبه یا بده؟ میگه خیلی خوبه. میگه چطور؟ میگه 7 تا جنگ رو تموم کرده، به صلح رسونده. میپرسه یکی از اون جنگا رو بگو. رو میکنه به خانومش، خانومم میدونه. بعد به خانومش میگه که این جنگایی که 7 جنگ میگه تموم کرده، اینو بگو چیه کدوماست؟ نه میگه نمیدونم ولی تموم کرده دیگه. ابله اینا 200 تا رسانه رادیو و تلویزیون و ماهواره و 2300 تا به زبان فارسی 40 ساله دارن افکار عمومی ما رو بمبارون میکنن. تهش شده این. اگر حاضر باشن 2 تا شبکه تلویزیونی در آمریکا و اروپا در اختیار بگذارن، بذارن ایران انقلاب اسلامی با مردم اینا صحبت کنه، به سوالاشون جواب بده، دروغای اینا رو افشا کنه، 1 سال نشده افکار عمومی و جامعهشون به هم میریزه. اصلا هیچی نمیدونن. یعنی وقتی باشون صحبت میکنی یک کمی توضیح میدی، میگه ای اینجوری بوده. میگه هرچی همین رسانه هاشون و اینا میگن، اینا همون اونایشون تازه سیاسی هن، اطلاع ندارن، اینا قرنطینه. میگن عصر رسانه. کدوم عصر رسانه؟ اگر تنگه هرمز رها کنیم برگردیم به مذاکره و قولا و وعده های سر خرمن چی میشه؟ ببینید استاد دانشگاه میامی امریکا اینجا در داخل بعضی میگن آقا چیزی نیست و فلان و تنگه هرمز رو بدین اقتصادمون شکوفا میشه، امریکا همه پولا اونو پس میده. بابا به شما که همه پولاتون رو تو برجام گفتید پس میده، که هرچی هم داشتید گرفت. شما به تمام تعهدات عمل کردید، سیمان ریختید تو اون، کل مراکز هسته‌ای رو دادید بستید رفت، و آمریکا به هیچ کدوم از وعده‌هاش عمل نکرد. اون موقع هم میگفتن، یادتونه اون موقع میگفتن بعضی مسئولین که صدها شرکت آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، صنعتی، کشاورزی، توسعه مدلهله میزنن بیان تو ایران سرمایه گذاری کنن. دیگه ایران میشیم اروپا و آمریکا و فلان. همین حرفا رو نزدن. 4-5 تاشون هم شرکت‌ها اومدن تو خیابونا رفتن که بگن به مردم راست میگن اینا. امضا کردیم، هر چی اونا گفتن عمل کردی، یکی از اینا نیامد تو ایران سرمایه گذاری کنه. اصلا اینا نمیان کمک کنن به توسعه کشورها. اینا هر کشوری برن میرن که قارتش کنن، نمیرن که چیزی به اونا بدن، میرن از ما بکنن. قبل از همین قضایای اخیرم، قبلا بعضشون تو جزء مسئولین بودن تو جمهوری اسلامی 20 سال، بعضشون هنوز هم هستن، میلیاردر هم شدن. سریع هم خودشون میگن ما لیبراله، ما لیبرال مذهبی هستیم، لیبرال دموکرات فلان. صریح میگن آقای خمینی مرد رفت، آقای خامنه ای هم که رفت ول کنید دیگه، تسلیم شیم دیگه، مردم میخوان زندگی کنن. همین چند شده دیدم یک تیتریت بزرگ تو، مردم میخوان زندگی کنن. شما همونایی نیستید که گفتید یا چرخ سانتریفیوز یا چرخ اقتصاد به چرخه، بعد هر دوش وایستاد، هر دوشو تعطیل شد. بالاترین نرخ تورم ایران زمان همینا بود. اصلا این تورم ها و بخور بخور ها و اینا زمان همین تیپا بوده همیشه. اختلاس های عجیب تو بانک ها و یکی دوتا اقتشاش اقتصادی که شد تو زمان همینا بود. بیشترین گرانی تورم همینایی که هی مذاکره بکن، مذاکره کردن. ببینید رهبری گفت که نریم مذاکره نکنیم با اوباما، هیچ مشکل ما رو حل نمیکنه، این فقط مشکل اونا رو حل میکنه. اونا میخوان بگن ایران تسلیم شد به حرف ما، کرد هیچی بهتون نمیدن. این آقا رفت اونجا، بعد گفتن که تلفنی صحبت کرد با اوباما، اینقدر خوشحال شده بود. خیلی اوباما مؤدب بود، من ایشان رو مؤدب یافتم. تحریم ها ده برابر شد، تحریم هایی که ترامپ ادامه داده اصلش زمان همون اوباما زمان برجام بود. ترامپ گفت این موشک ها و عملیاتی که ما تو ایران حمله کردیم این 20 و چند سال داره روش کار میشه، یعنی همون زمانی که مذاکرات برجام بود. و ما رئیس جمهورهای قبلی میترسیدن، عرضه جرأت نداشتن، من داشتم. که حالا تو خود امریکا میگن که حالا داریم میفهمیم چرا قبلی ها جرأت نمیکردن به ایران حمله کنن. این استاد دانشگاه میامی که تحلیلگر ژئوپلیتیک مشهوریست میگه من تعجب میکنم که کسانی در ایران میگن تنگه هرمز رو بده بره بازش کنین و بعدن بشین صحبت کنین بعدن چی میشه. همین بعدنا زمان برجام هم بود، زمان چی هم بود، بعدن هیچی نشد. همون چیزی که همون لحظه دادی رادی، اون چیزی که قرار بود بعدن اونا بدن هیچ چیزی ندادن، بعدم گفتن تقصیر شماه. حالا ببینید چی میگه. میگه همین که ایران تنگه هرمز را باز کند، دیگر هیچ کس به نیازها و خواسته ها و حقوق ایران هیچ اهمیتی نخواهد داد و غرب و سازمان های بین المللی همه تبریک میگن که شما شعور دیپلماتیک پیدا کردید. جامعه جهانی فلان، جامعه جهانی یعنی خود همین 3-4 تا، یادتونه اونها میگفتن با ما با جامعه جهانی باید آشتی کنیم، با جهان آشتی کنیم. مگه ما با جهان غرق بودیم؟ با 2-3 تا جهان خار دعوا بود، اون برای جنایاتشون هی ادامه میدادن، در دفاع از جهان بود. یادتونه 120 کشور دنیا تو هسته ای همون موقع به نفع ما رای دادن. این مقامات میگفتن با جهان آشتی کنید. اون 120 کشور جهان نبودن، آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان، اینا جهانه. گاهی با خودم میگفتم قرآن کریم یه جایی میفرماد ایمان به الله و بعد و میگه کفر به طاغوت. با خودم میگفتم خب همون ایمان به الله دیگه همینم هست توش، ولی میفهمیم ما کسایی داریم میگه ایمان به الله دارم اما ایمان به طاغوت هم دارم. یعنی مذهبی هم خدا و قرآن رو ما قبول داریم اما کفر به طاغوت ندارم. ما واقعا گرفتار کسانیم که میگه ایمان به الله داریم اما قرآن میفرماد باید کفر به طاغوت هم داشته باشیم. اینا به طاغوت کافر نیستن، هنوز به آمریکا مؤمنن، اینا ایمان دارن به آمریکا. هر چی جلوی اینا شما سند بیاری، مدرک بیاری، اعترافات خودشون رو بیاری، تجربه های تاریخی رو بیاری، باز دوباره میگه داشت درست میشد، نذاشتید شما. الان کشور مشکل داره، داشت حل میشد. یعنی ایمان به طاغوت هم هست. چه کار باید بکنه آمریکا که شما کفر به طاغوت نه، شک کنید. یه لحظه شک کنید به آمریکا که آقا اینا اصلا نه صداقتی دارن، حتی الان دیگه نه قدرتی دارن. شما داری بازی برنده رو میخوای ببازی، بازی برنده رو میخوای ببازی. میگه اگر ایران، دقت کنید خودشون دارن میگن، به نظرم فکر نمیکنه که ماهای میخونیم این مقاله ها رو، یا میگن اینا بخونن، اینا نقشی ندارن. میگه اگر ایران دوباره کوتاه بیاد وارد مذاکرات و همین تنگه رو ول کنه و بگه خیلی خوب جبهه مقاومت لبنان غزه اینا به ما مربوط نیست و یمن هم هرچی میخواییم بزنین و اینا، میگه شک نکنید که غرب یک شبه بزرگترین تلاشهایش را برای ایجاد ناآرامی و اختشاش در داخل کشور، برای بالا بردن تورم و گرانی و تحریم های بیشتر و برای ترور و حذف رأس نظام، رهبر جدید و یه لیست ترور که همین الان داره، اینا همین الان مثلا 100 حد و خورده لیستش آماده است. میگه اینا شک نکنید، همان این و این دستور العمل است که در 110 سال گذشته عمل کردن، نه در چند سال فقط. میگه اگر ایران تسلیم بشه و تنگه رو تحویل بده در عرض 2 تا 3 سال تمام منابع کشورهای عربی خلیج فارس میلیاردها دلار اینها رو برنامه‌ریزی میکنه برای زدن ایران، برای اغتشاش، برای تحریم، برای تجزیه طلبی، برای تبلیغات، برای ترور، و تنگه هرمز را تحت کنترل خواهند گرفت. حتی میگه اونا کم کم مانع نفتکشای شما میشن، چون میگن شما تحریمی نمیذارن از تنگه هرمز رد شین، و با مجموعه ای از خطوط لوله انتقال نفت و گاز رو هم سریع جایگزین میکنن از طریق زمین که دوباره این گرفتاری براشون پیش نیاد. شرکت های ساختمانی و کمپانی های غربی و ترکیه و که و که این پروژه ها را خواهند ساخت، سریعتر از ساخت آسمان خراش هایی که توی کشور را ساختن. ایران از موفقیت بی نظیر نظامی و سیاسیش در 2026 و الان چه چیزها به دست آورد که هرگز پیش بینی نمی شد. اما اگر دوباره، خودش میگه اگر ایران دوباره بیفته تو اوتله، اگر دوباره به هر دلیل ایران وارد هر مذاکراتی بشود، مطمئن باشد هیچ چیز ملموسی نصیب ایران نخواهد شد. و این مذاکره کنندگان چه کسانی هستند؟ کیا دارن با ایران مذاکره میکنن؟ گفت تو خود امریکا به این مذاکره کننده ها میگن اینا دزد و دروغگو هستند، تو خود امریکا به اینا اعتماد ندارن، شما به اینا اعتماد دارید؟ میدونید این یک دو نفری که فرستاده اینا یک دوتشون بنگاهی و املاکی و اینا هستند، شریک های دزدی خودش بودن قبلا، اینا جزو دزدای بازار بودن، همکاراش و اینا. الان دادستان امریکا رو میدونید که کرد؟ وکیل شخصی خودش تو دزدیاش، وکیل خودش رو کرده دادستان کل امریکا. این میگه شما، من تعجب میکنم ایرانی ها با کی، حالا باز امریکا یا آدم های منطقی تری هم توش ممکنه باشن که به حقوق و چیزایی که به اصطلاح عقیده داشته باشن، گرچه فقط اینا وقتی به یه قانونی تن میدن که کتک بخورن. امریکا هرگز و تا وقتی مجبور نشود هیچ حقوق بین الملل رو نمیپذیره. الان رسما قوانین بین الملل رو رسما پاره میکنه میزه دور. میدونید از چندین قراردادی هم که قبلا امضا شده بوده امریکا اومده بیرون، بعد به ما میگن برید. مثلا بیسی، خود امریکا و فرانسه اینا تو بیسی نیستن، به ما میگن باید برید تو. یه عده میگن برای پیشرفت و توسعه. میگه آن لحظه ای که ایران با باز کردن تنگه هرمز موافقت کند، نه تنها تنگه هرمز بلکه همه چیز را از دست خواهد داد، چرا که غرب پس از 110 سال بزرگترین باخت را در برابر ایران داده و قطعا آن را تا 100 برابر جبران خواهد کرد. آقا میخوایم زندگی کنیم، خب همه میخوایم زندگی کنن، این کشف تازه ای نیست. چه کار کنیم زندگی میتونیم بکنیم، چه کار بکنی زندگی نمیذارن بکنی. یعنی اگر شما اهرمای قدرت تو تحویل دشمن بدی، جبهه مقاومت رو بفروشی، متحدین تو مستضعفین رو، که اونا خیلی، اونا بیشتر فدای ما شدن تا ما اونا. آخه بعضیا میگن ایران برای چی باید بلا و یمن و سوریه قبل جبهه مقاومت و کجا بشن؟ دقیقا عکسه. یعنی همین الان اگر لبنان، یمن، عراق، غزه، فلسطینیا، اگه همه اینا الان به آمریکا اعلام کنن، به اسرائیل بگن آقا ما با ایران نیستیم، ما دشمن ایرانیم، با همه اینا معامله میکنن، صلح میشه. اصلا اینا چون با ما هستن دارن ضربه میخورن. همون وظیفه‌ای که در برابر ملت ایران داریم، مسلمان همون وظیفه رو داره. قرآن و نهج البلاغه پر از این آیات روایت، نمیدونم چجوری بعضی قرآن ها و نهج البلاغه مثل که 2300 صفحش کندن نیست، 400 آیه جهاد در قرآنه، مال همین وقته دیگه. اگه این نتانیاهو و یارو یا بو کی بود ترام، اگر این دوتا کافر حربی و مصداق اون همه آیات جهاد در قرآن نیستن، پس کیه؟ کیه دیگه در تاریخ؟ او هم خطبه های نهج البلاغه که حضرت امیر میگه تو خونتون ننشینید وقتی دشمنی صریح میگه شما رو میخوام بزنم نابودتون کنم، حضرت امیر میگه نشین تو خونت، برو تو خونش بزنش. این تو نهج البلاغه ایشون میگه من مثل کفتار نیستم که وقتی دارن میان شکارش کنن سرشو میکنه تو لونش وای میسته تا اونا بیان، چون تو اونا رو نمیبینی خیال اونا هم تو رو نمیبینن. ما میگیم کف که سرشو تو برف میکنه، عربا کفتار رو میگن. حتی همین میگه ما مثل کفتار نیم، اینجوری نیست که وایستیم تا اینا بیان. مردمی که میدونن هدف شدن، هدف قرار گرفتن، اگر تو خونهشون بنشینن تا او بیاد، قد ذلوا، 100% ذلیل میشن. یعنی شکستتون قطعیه. اصلا برای دفاع از ایران باید در خارج از ایران با اینا بجنگی، اونجا بزنش تا دیگه نفسش نکشه بیاد اینجا. ما میخوام به یک سوال جواب کارشناسی داده بشه با استدلال، تجربه های تاریخی، واقعیت های بین الملل امروز و آنچه که ما تو همین دو سه سال اخیر دیدیم. همه دیدن سازمان ملل دروغه، سازمان انرژی اتمی دروغه، حقوق بشر دروغه، این مسئول حقوق زنان و کودک امارات یه زنکی فاسدیه، مکاتباتش با اپستین آمده بیرون. اون چه که شما میگید زندگی مردم رو بهتر میکنه، یعنی اقتصاد کشور این بهتر میشه، اینو ثابت بکنید. ما ثابت میکنیم بد میشه، صد برابر بدتر میشه. مسئله همینه. زمان امیرکبیر انگلستان میخواست حمله کنه جزایر ما و بیاد بوشهر و اینا، امیرکبیر یه عده رو فرستاد برن توپریزی و توپسازی، یاد بگن که ایران اصلا ارتش و توپ و اینا نداشت که خودمون توپ و اینا تولید کنیم، چون از هر کس میخوایم بگیریم سه چهار تا قدرتن، همین انگلیس، فرانسه و اینا بود، آمریکا منو نبود، یعنی قدرت نبود، بریم از اینا بگیریم. نمیدن، گفت برین دانشجو بفرستیم اونجا یاد بگیره. رفتن اونجا در انگلیس و فرانسه، گفتن ما دانشجو تو رشته نظامی نمیپذیریم. یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم شما ارتش قوی داشته باشید. گفتن بیاین تو رشته های علوم انسانی و چی و فلان، سه چهار تا از این رشته ها واردشون کردن. 5 نفری که اول رفتن 4 تاشون فراماسون شده، 5 تاشون برگشتن تو حکومت، قراردادهای خائنانه بعدی رو امثال همینها امضا کردن. امیرکبیر گفت که پس از یک کشور که میتونه توپ سازی کنه ما دعوت کنیم تو ایران، منتها این کشورهایی که سابقه استعماری دارن نه، انگلیس و روسیه و فرانسه و اینا نه. رفت سراغ مثلا یک کشور دیگه اروپایی، مثلا اتریش، بلژیک، کجا اینا رو آورد. بعد داشت کارخانه توپ سازی میساختن، فلز که ذوب کنن توپ بسازن کم آمد، کارخونه تو اصفهان بود. اون مهندس بلژیکی گفت که بگید ما فلز نداریم، به مواد خام برای چیز و اینا چیکار کنیم؟ این تکه رو خواهش گوش کنید، شبیه حرفو دارید میشنوید. امیرکبیر اعلام کرد به مردم، از مردم خواهش میکنم هر کی تو خونش دیگ و قابلمه اضافی داره اینا رو بده که اینا ذوب کنن باهاش توپ بسازن. یه مرتبه شروع کردن روزنامه دیواری و شایعه تو شهر، امیرکبیر میخواد ظرفای غذامون هم بگیره برای جنگ را بندازه، به بشقاب دیگ غذامون هم رحم نمیکنی، میخوای ایران بری توپ بسازی باز اسلحه و جنگ را بندازی، بذار مردم غذا بخوره، بس جنگ. و این اثر کرد، یه عده از مردم به شک افتادن ندادن. مهندس آمد تهران به امیرکبیر گفت من نمیتونم کار کنم دیگه، تعطیل کارخونه. کارخونه تعطیل شد. چند ماه بعد ارتش انگلیس به ایران حمله کرد. اگر 100 قبض توپ اونجا بود نمیتونستن به راحتی بیان. آقا مردم ایران میخوان زندگی کنن. اولا ما میشناسیم شما جزو اختلاس چیا و رشوه‌خورا و دزدای جمهوری اسلامی بودید. خداتون اول انقلاب گدا بودین، الان شکماتون 2 متر اومده جلو. به فکر زندگی مردم این شماها. همین الانش چند تا بانک‌های خصوصی و کارخونه‌های بزرگ تو کشور دست همینایی است که میگن مردم میخوان زندگی کنن، نه به جنگ. مگه ما جنگ را انداختیم میگی نه به جنگ؟ او حمله کرده داره میزنه، تو به اینا میگی نه به جنگ؟ این معنیشه که شما بخورید نزنید. و السلام علیکم و رحمت الله.